شده باشه. این نما سرقت شده باشد یا ریا پیدا شده باشد یا ایباق عبد باشه و رحم داره ادلهی بر لزوم بدل خیلوله چند چیز بود که بیان کرد. قاعده سلطنت گفته بودن که کلمات شیخ هم بود، قاعده یدم بود که در کلمات شیخ هم بود. بعضی هم بلا ضرر تمسک کرده بودن که دیشب بیان کردن و سلن و ربما گفته شده است که لا خلاف کما این که در عبارت خود شیخ هست لا خلاف در ثبوت بدل حیلوله که توهم شده است که این مسئله اجماعی است، ولی در اصول گفته شد مسائل نظریه حتی در صورتی که اجماع محصل باشد اثر ندارد، فکیف به اجماع منقول. ورب ما تمسک به روایات می شود که در کلمات خود شیخ هم بود که از ادله استفاده می شود این که زمان دارد. این ادله روایاتی است که وارد شده است چه منطوقا و چه مفهوما، به اینکه اگر اما ضیاع پیدا کرد در حالتی که ید اون شخص معذون فیها نبود و من دارد، و همچنین مفهومن در روایاتی که اگر ید معذون فیها بود ید امین بود یا ید اجاره بود یا ید وکیل بود، اگر سرقت بشود زمان ندارد، که طبعا مفهومش این خواهد بود که اگر چنون چه یدی باشد که معلوم فیها نباشد زمان ثابت است. بالجمله متعدد روایات هست هم در مورد ضیاع هم در مورد سرقت و ایباق که بعض از اونها را میخوانم. علی سلام الله علیه رجل دفع الى رجل ودیعتا و امره ان یضعها فی منزله او نبی امره فوضعها فی منزل جاره فضاعت. هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه؟ فبقى علیه السلام هو ضامن. چون نسبت به این که در منزل خودش نگه بدارد معذور فیها بود یدش، اما در منزل جارش ایره بخواد نگه بدارد ید معذور فیها نبود، لذا اگر ضیاع شد ضامنه. در روایت دیگر سألته عن القصار اسلم الیه ثوبه و اشترط علیه یعطینی فی وقتین. قال اذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. چه این که اون حدی که معین کرده بود تا سر اون مدت یدش ید امانی بود، ید معدوم فیها بود. و لذا اگر چنانچه اون تفریط نکند و ما ندارد، اگر چنانچه هم ترافع کردن که اون شخص مالک گفت که این تفریط کرده است و خودش بود و خودش منکر تفریط شد، قول او مقدم است چون امین است لا یضمن. اما اگر ید معذور فیها نبود و چنانچه این سرقت شد یا ضیاع پیدا کرد، حکم فرمودن به اینکه ضامن است. چون قاعدش این است که چون یدش ید معذور فیها نیست، وجوب ضمان خواهد شد. حالا اگر بگیم که این ضیاعی که هست یا سرقتی که هست، این عبارت از این است که عادتاً یأس از وصولشون بوده باشد، این که گم شده است یا سرقت شده است، اونجاییست که عادتاً به مثابه طلب باشد. اون وقت علا اطلاقه بدل حیلوله را نمیگیرد. و اما اگر اطلاق داشته باشد اینکه سرقت و ضیاع اعم از آن که مرجو الحصول باشد، مرجو الوصول باشد، یا یأس از وصول داشته باشد، یا از مشکوک باشد وصول و عدم وصول، امکان تحصیل و عدم امکان تحصیل، اگر این رو باشد میتوان استدلال کرد به این روایات به بدل حیلوله، به تقریب این که الضمان و الکفاله و الکفیلو که با اینکه در خود روایت دارد الکفالتو خسارتو و غرق و غرابتو و ندامه، که صدوق روایت میکنه عدد صادق صلوات الله علیه، الکفالتو خسارتو غرابتو ندامه، این زمان که کفالت دارد مسئولیت دارد. مسئولیتش عبارت از این است که اگر امکان دارد امکان دارد که خود این عین را بدهد، باید خودش را بدهد و الا غرامت بکشد، یعنی بدلش را بدهد. پس اگر سرقت و ضیاع اعم باشد از متعذر الوصول و ممکن الحصول و مأیوس الحصول و مرجو الحصول، اون وقت به اطلاق بدل حیلوله میتوان استدلال به روایات کرد. و اما اگر سرقت و ضیاعی که در روایات هست عبارت از این عبارت هست از جایی که عادتا رجاء حصول رجاء وصول نداشته باشد، اذن دیگه علا اطلاقه دیگه نتوان استدلال کرد به بدل حیوله. بعد شیخ واردن بعد از آنی که بدل حیوله را محکم نرسن در ابتدا علمانشون این بود که هل یختصو بدل حیوله به موردی که یأس از حصولش باشد یا لا یدرا که مشکوک باشد، عدم رجاء باشد، یا میگیرد اون موردی را که علم به حصولش و وصول الیه را در آدم نداشته باشد. فرمودن که میتوان که به بعض مبانی گفت که نه میگیرد حتی مورد تعذر الوصول را، حتی مورد علم به حصول و وصول را. حالا علمان میفرما عبارت چون اینه ثم ظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف بل لو كان ممکنن بحيث يجب السعي في مقدماته لم تسقط القيمة في زمان السعي که بدل حیلول را باید بدهد اگرچه متعذر تحصیل نباشد. بعد می فهمن لیکن ظاهر کلمات بعضهم التعبیر به تعذر و هو الافق و به اصالت عدم تسلط المالک علا ازیده من الزامه برد العینه فتأمن. شیخ می فرمان بحثی که ما قبلا اون چه که گفتیم مورد بدل حیلوله آیا اختصاص دارد به جایی که یأس حاصل شده باشد یا میگیرد مواردی را که مرجو الحصول باشد بلکه معلوم الحصول باشد یا نه. در حالا چی اون چه که حالا میفرمان در قبلا در وصول لا وصول بحث بود یأس از وصولش باشد یا معلوم الوصول باشد. حالا میخوام بفرمان این که ما میگیم که تعذر که میگیم آیا تعذر عرفی که همقدر که عرفن تحصیل کردنش متعذر باشد اینه یا نه تعذر عقلی است که مسقط تکلیف باشد. خودشون ابتداعا میفرمان به اینکه نه تعذری که مسقط تکلیف باشد لازم نیست اگر چنانچه قدرت بر تحصیل دارد و واجب است بر او که سعی کنه در مقدمات تحصیل، مع ذلك در اثنایی که این مقدمات تحصیل را پرداخت می کند می پرداده به مقدمات تحصیل، مع ذلك بدل حیوله ثابت میشه. که فرقی که ما قبلا داشتن با حالا فرقش اینه که در سابق وصول لا وصول بود مرجو الحصول و مرجو الوصول و الیأس من الوصول بود، اینجا تعذر تحصیل است و امکان تحصیل است. فرق ما بین این و سابق اینه که ربما یکون معلوم الوصول لکن یتعذر تحصیله، مشکل هیچ منافات داره. این مرجو الوصول یا معلوم الوصول لكن وصولا تبعيا قهريا بدون اعمال مقدمات، چون امکان دارد که انسان وصول شیئی را رجا داشته باشد که شیء واصل بشد، لكن يتعذر این که به مقدمات تحصیلش بپردازد. پس فرق ما بین سابق و اینجا فرقش اینه که اونجا جنبه یأس علی الوصول یا رجاء الوصول یا علم الوصول بود، اینجا امکان تحصیله یا اینکه تعذر تحصیل است. پس فرق بین ما سبق و اینجا نه اونجوری است که مرحوم سید حسن کاظم رضوان الله علیه در حاشیه اعتراض دارن به اینکه این عبارت را چرا می فرمان با اینکه قبلا فرموده بودن که این در صورتی که یأس باشد فرمودم قدر متیقن صورت یأس است و بعدی گفته اند حتی با رجاء با علم به وصولشم می شود. پس اون جایی که یأس هست گویند آن کسانی که یأس گفته همون عبارت مبره تعذره. نه عرض این است که فرق داره اینجا و ما سبق فرق داره در صحبه در ما سبق مرکز وصول لا وصول بود، در اینجا مرکز تحصیل و عدم تحصیل است. حکم فرق بینهما اونی که مسقط تکلیف است تعذر و عدم قدرت بر تحصیل است. اینا منافات نداره با اینکه علم داشته باشه که فی ما یعطی به طبع واصل خواهد شد یا نداره. حکم فرق بین تع... تمکن تحصیل و عدمه و بین الیأس للوصول و عدمه. اشکالیشون بر شیخ متوجه نیست، ولی و این که فرمودن فتح عملم، سر فتح عملم اینه، نه این که ایشان فرمودن که بعضی در تعبیرشو تعذر رو گفتن و ظاهر تعذرن این است که تعذر عقلی و عدم قدرت است، و فرمودن که این مطابق اصل است، چون اصل این است که المالک لا یتسلط علی اخذ البدل الا در جای متیقن است، قدر متیقن از سلطنت مالک بر اخذ البدل قدر متیقن در جایی است که متعذر تحصیل باشد، اما در امکان تحصیل دلیلی نداریم. فتعمل اشاره میشه که بین که با اون قواعدی که اونها بدل حیلون را میخواستن اثبات کنن، اون قواعد مقدمه بر اصل عدم سلطنت است. و اون چی که لازمه در اینجا بیان کنم این است که درست توجه کنید، بعد از آنی که مبانی از برای بدل حیلوله بیان کردن، در اینجا منات تعذر تحصیل است که قدرت بر تحصیل نداشته باشد، یا نه منات این است که تعذر عرفی است که عرفاً به مثابه تلف باشد، یا نه حتی میگیرد در نواد در جاهایی که امکان تحصیل و قدرت بر تحصیل داشته باشد. این با مبانی و مدارک فرق میکنند. اگر مدرک ما از در بدل حیلوله مدرک لا ضرر باشد، بی بیان این که صبر کردن مالک الى حصول المال ضرر علیه ولا بد من تدارکه ببدل الحیلوله، اگر مدرک اینه البته لازم نداره تعدل تحصیل، بلکه با امکان تحصیل و امکان سعی در مقدمات تحصیل بدل الحیلوله ثابت میشه، لانه چون منات ضرریت صبر مالک است و صبر المالک الى حین تحصیل ضرر علیه ولا بد ان یتدارک بدله، اون وقت این درسته که البته تعذر دیگه لازم نداره. و اما اگر مثل قاعده یاد شده بدل حیلوله، قاعده یاد گفتن که تقریبی کردم این بود که بالخصوص که دیشب بیان بهتر بیان کردن، دیشب بیشتر بیان کردن که ما بگیم که اون عهده ای که بر آخر بر صاحب ید است که اخذ مال موجب این است که این مال در عهده مالک باشد، در عهده ضامن باشد، که حتی مثال زدن بین که کما این که در مفلس عهده مفلس بری نمی شود به عدم القدرت علی المال، کذالک ضامنی که این فی یده العین عهده این عین از این ساقط نمی شود به تعذر الوصول الى المال. علا هادا بیان این بود که به قاعده ید بگیم که یا قاعده ید میگه که اون عهدهی که بود او ثابت است الى حین الادا، حالا که اگر ادا نشد، ادا ممکن نشد، تعذر الخارجی یو به مثابت تلت تعذر واقعی که انه منات انقطاع استیلای مالک است بر مال، ولا فرق فی بین این که تلف الالعبد بشد و تعذر الحصول الالعبد بشد، یا اینکه متعذر الحصول مثلا فی زمانم باشد. اگر این نسق بیان کردی، اون وقت بایستی دید که اونی که منزل است منزله تلف متعذر الوصول و الحصول و تحصیل است یا نه، و ظاهر این است که اگر قاعده یت و تمسک کردیم بیش از این که این موردی باشه که متعذر الحصول و وصول و تحصیل، قاعده یت دیگه اثبات نمی کنه، ناچاری که متعذر را بگیم. که بدل الحیلوله منحصر میشه به موردی که تعذر الوصول داشته باشه، تعذر التحصیل داشته باشه، دیگه قدرت بر تحصیل نداشته باشه، تعذری باشه که مسقط تکلیف بر تحصیل باشه. که پس فرق کن بلا ضرر اگر گفتی نه، این اعم است از انجایی که تعذر عقلی باشد یا نباشد. و اما اگر قاعده ید مدرک ما بود منحصر میشه به اون جاهایی که تعذر عقلی داشته باشد، وصول و تحصیلش. و اما در قاعده سلطنت اگر تمسک کردی اون تب ما ترتیب و تقریب قاعده سلطنت فرق می کند، که اگر چنانچه و قاعده دلیل سلطنت هایی که تمسک می شد از برای بدل حیلوله تقریبش این بود که مطالبت البدله، مطالبت بدل الحیلوله من شؤون سلطنه، اگر این معنا که من شؤون سلطنه روح بله میخواد که متعذر حصول باشد یا نباشد من شؤون ها. و اما اگر چنانچه نه این چیز سلطنت را به قاعده توسط کردن به قاعده سلطنت لبدل الحیلوله این جاییست که این ممکن نباشد تعذر الوصول و تحصیل باشد، اونجور باشد قهران فرق می کند. به عبارت دیگر ما این که شیخ می فرمان به این که منات تعذر عقلی ظاهری این است که تعذر عقلی مناطیت ندارد، اگرچه بعضی تعبیری به تعذر کرده اند، این با مدارک فرق می کند که مدرک بدل حیلوله عبارت است از قاعده ید یا لازرت یا قاعده سلطنت. و اختزاعات این ادله فرق می کند به اختزای بعض ادله. مطلق عدم الوصول است سواء تعذر ام لم يتعذر، تعذر الوصول و تحصل ام لا، بعض نه منحصر میشه به مواردی که تعذر الوصول و تحصل بوده باشد.
و اگر
اخبار باشه مختلف یک زمان و یک کفالت مسئولیت دارد که این مسئول است که باید بده. یه دفعه میسته نه، کفالت است که باید غرامت بدهد، کمان که در اون جه جبتید که اگر اطلق القاتل من ید الولی نه گفتید که باید دیه بدهد. اونجا ایست که دیگه دسترسی نشته باشه، ولی دسترسی نشته باشه خود اونه باید بیره بیاره دیگه. پس از روایاتی که با استفاده بخواهیم زمان که در روایات هست، با استفاده غرامت را قدر متعقن از روایات غرامت در صورتی است که به مثابه طلب حقیقی شده باشد. چیز ریا و سرقت اینا ظاهرش اینه که عادتا دیگه این ممکن تویلا اگر امکان تحصیل داشته باشه کفالت و زمانت اقدار دیگه خود اون تحصیل کنه بیاره دیگه. بل جمله توجه کنید، بعد شیخ واردن به مسئله این که اگر چنانچه این ضامن بدل را داد، می فرمان بدلی که در اینجا میگی این به مثل بدل تالیف نی، که اگر چنانچه مال مالک تلف بشود در یه ضامن، ضامن حق دارد به این که مثل و قیمت را که بدل واقعی است حق دارد که الزام کنه مالک را به این که باید قبول کنه. من نمیخوام در عهده، نمیخوام که در ضمانت عهده باقی بماند بر ذمه من، مال تو در دستش، تلف در دستش، مال مالک تلف شده است و این مکلف است به بدل واقعی و الزام میکنه مالک را به این که بدل واقعی را بگیرد. ولیس للمالکه ان یمتنع من اخذ البدل، اما در ما نحن فیه که بدل واقعی نیست، بدل حیلوله است، میفرما للمالک ان یمتنع من اخذ این بدل، عرض کنم که از اخذ بدل حیلوله. ولیس للضامن، که الزام المالک به ان یأخذه بله ایم تری سریع عبار عبار چون اینه این ثبوت القیمه مع تعذر العین لیس کثبوتها مع تلفها فی کور دفعها حقا لضامن فلا یجوز للمالک الامتناع. مثل اون نیست. پس در ما نفی فله ان یمتنع من اهدها و یصبر الى زوال العذر، که فرق میذاره بین بدل واقعی و بدل حیوه، که در بدل واقعی که مثل قیمت است ضامن الزام میکند به اینجور بگیرد، اونم نمیتواند که امتناع بکند و نگیرد. اما درمان علیوی میگه نه، جد که او میتواند که بگه من صبر میکند تا اینکه یه وقتی که او پیدا بشود. در بد و امر فرمایش ایشون طلب خیلی جلوه میکنم که در اون در اونجا بدل اینجا بدل دادن حق وامن بود که بدل رو بدهد، پس این به مقتضای استحقاق اعطاء بدل الزامش میکنه به اینکه او بگیرد. در ما نحن فی ضامن این حق را ندارد، بلکه حق از برای او مالک است که او حق دارد که مطالبه کند بدل حیلوله را. پس حالا میگه مطالبه نمی کنم، مطالبه که نکرد عرض کنم که ایچی قبول است، میگه من صبر میکنم بدم. پس فرق کن بین اونجا حق با ضامن است، در اینجا حق با مالک است، لذا در اونجا ضامن الزام میکنه به گرفتنش، در اینجا نه، نمیتوانه الزام کنه بلکه مالک میگه که به صبر کنه. این به نظر در بد و عرف فرمایششون به نظر میگه که خب درست میفرمون. بعد از شیخ طوسی هم نقل میکنن که ایشون هم فرمودن که بله لهو که ان یمتنع من الاخذ، ارز کنم که ولیس لضامن الزامو، بعد بفرم و یدل علیه ببرشون و یدل علیه تسلط الناس علی امواله، این دلیل میار و یدل علیه قاعدت و تسلط الناس علی امواله. اینا مثلا چند تقریب شب این حال قاعده سلطنت این یعنی او تسلط داره در نفس مالش، تسلط داره. حالا که بر نفس مالش تسلط دارد، خب میگه که من میخوام که مال من در همون جایی که هست که متعذر الوصوله و هم اونجا بمونه دیگه، در جاش اونجا بمونه. و تقریبی که از برای فرمایش شیخ بکنیم اینه. حالا وقت داری من بیان کنیم.